بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بدید من از اون نمای نزدیک برم بالا، ارتفاع بگیرم تا نمای دور،
انشاءالله
به تعبیر از تعالی از سمت رسول اللهش نگاه کنم، از این پایین بریم به سمت بالا. این نموداره که دارید میبینید یک شکل واحدی داره که شکل همشون اینطوریه که اون قسمت آبی رنگش قسمت مغربه، اون قسمت مشکیش قسمت عشاءه، اون قسمت تقریبا زرد رنگش قسمت صبحه.
صبح
همینطوری، البته صبح کلن همینطوری. بعد اون قسمت قرمزش ظهره و قسمت عصر.
بله،
عرض کنم خدمتون که نمودار اولی که میبینید فرایند توحید در این نظام تعقیباته. من فقط اشاره میکنم چون میخوام زودتر برم اون نمای دورشو ببینیم اگر خدا بخواد، که اون جلسه هم عرض کردم از یه حمد تمجیدی شروع میشه، میره تا بحث تسبیح و نیاز و فقر، اونور عشاء با تسبیح به اعتبار خضوع هستی شروع میشه تا میرسه به حمد در موقعیت‌های مختلف. در بحث صبح کلن از حالت صرف حمد خارج میشه، حمد و تحلیل و تسبیح و تکبیر با همدیگن که خیلی ارتباط پیدا میکنن با صلوات. در قسمت ظهر تسبیح همراه با رفعت حمد به اعتبار به بلوغ رساندنه و حالت تحلیلی پیدا میکنه حمد، که تأکید میکنن که خدایی که چنین حمدی دارد غیر او نمیتواند در عالم باشد. قسمت عصر با تسبیح و بحث نواقص عبد شروع میشه تا میرسه دوباره به حمد تمجیدی که ابتدای دوباره مغربه. این فرایندی که حمد در واقع توحید، مؤلفه های توحید طی میشه. در فرایند مؤلفه های ولایت اینطوریه که در مغرب با صلوات و شهادت ابرار همراه با اقرار به ربوبیت شروع میشه، با سلام به حضرت رسول. در قسمت عشاء میشه جلوه های مختلف صلوات ناظر به شؤونات حضرت رسول، یعنی شؤونات پیامبر رو برمیشماره. به قسمت صبح که میرسه قسمت صلوات یک تفصیل شگفت‌انگیزی پیدا میکنه که اساساً هستی بر اساس صلوات تعریف میشه، یعنی خیلی اتفاق جالبی از این نظر. بعد به قسمت ظهر که میرسه صلوات با بیان تفصیلی نقش هدایتی رسول گرامیست، که طلب گسترش این جنبه هدایتی تو صلوات اتفاق میفته. و در قسمت عصر این صلوات خودش با نیاز آمیخته میشه و جلوه های مختلف صلوات دوباره بیان میشه به اعتبار موقعیت های مختلف و یک طلبی رو، طلب صلواتی رو ایجاد میکنه که اینجام دوباره به سلام ختم میشه و بعد دوباره با یه اقراری قسمت مغرب شروع میشه. اینا کاملا طبق ترتیب دعاست، یعنی مؤلفه های نوشته شده ترتیب جابجا نشده، یعنی به همون فراز صلوات که اومده بعدش فراز بعدی ترتیب دست نخورد. نیاز هم توی تعقیبات اینطوریه که از استعاذه ناظر به قیامت که انتهای ماجراست در مغرب شروع میشه، سوال اتفاق میفته، استعاذه در مواقف زندگی، استعاذه‌ای که نجات انتهایی و الحاق به پیامبر رو میخواد و ناظر به دشمنه. وارد عشا که میشه این استعاذه به طور کاملا ویژه حالت حرز و کفایت پیدا میکنه تا میرسه به اون مناجات های انتهای در واقع عشا، که در واقع در مواجهات مختلف مناجات صورت میگیره و حالت ودیعه اتفاق میفته، به ودیعه میگذارد نفسش را و دینش را. به صبح که میرسه دوباره استعاذه به شدت تفصیل پیدا میکنه، یعنی انواع پناهگاه، انواع اون چیزی که باید در پناه قرار بگیره، انواع عوامل شرارت، انواع آسیب ها، یعنی استعاذه یهو انگار نور میندازن روشن میشه به طور کامل. که اگه دقت کنید همین اتفاق تو حمدم افتاد، چون اینو وقتی کار میکنید یه مفهومی حال از اوقات در میاد، الان آخرش میبینین که از اتفاقیه که برای هر کدوم از اینا افتاده. همینجا برای اینکه یه گزاره ذهنی درست بکنم، همدم که کار میکردیم وقتی میرسید به صبح انگار نور مینداختن روشن میشد، یعنی جور نبود که حمد نباشه، روشنتر از بقیه میشد. اتفاقا صلوات هم همینطوره، وقتی میرسه به صبح انگار نور میندازن روشن میشه. استعاذم خیلی جالبه، وقتی میرسه به صبح از همه اوقات دیگه تفصیلی تر میشه. اصلا انگار هر کدوم از مؤلفه های توحید و ولایت و نیاز اتفاقا نه تنها مثلا اینجوری نیستش که صبح یکی رو داشته باشه، دقیق ترش اینه که هر سه وقتی به صبح میرسن انگار یه نوری میندازن این روشن میشه، شما کامل دیگه میبینیدش. به ظهر که میرسه فرایند سوال و نیاز کاملا تفصیلی میشه، همون فرازهای مفصل دعای تعقیب نماز ظهر که نیاز رو ناظر به تمام مواقف انسان از دنیا تا خود قیامت، احتضار و همه اینا اتفاق میفته، که اصل طلبش ختم کار به سعادت و سلامته در انتهای دعای ظهر. توی عصر اتفاقی که میفته سوال با همه مؤلفه ها تلفیق میشه، یعنی سوال و استعاذه شروع میشه، سوال با صلوات در هم میآمیزه، بعد سوال با شهادت، سوال با حمد، و اون مؤلفه‌ای که مفصل توی دعای عصر تکرار شده بود توسعه سواله، یعنی انگار همه مؤلفه ها جمع میشن سوال هی توسعه پیدا میکنه. همه اکثر مؤلفه های شهادت و حمد و اینا اینجا به صورت اللهم مطرح شدن و این شکل ویژه تعقیبات عصره. حالا ما هر کدوم از این فرآیندا رو که میبینین سعی کردیم جمعش کنیم در یه عبارتی. الان فرایند توحید در این پنجتا، این باعث میشه ما بتونیم فرایندی اینا رو ببینیم. از مغرب همشون رو فرضمون از مغرب گرفتیم برای شروع، چه اینکه واقعا میشه هر کدوم رو بگیرید شروع. چرا؟ چون معمولا آخر هر کدوم اول اون یکیه، برای همین شما هر جایی رو میتونید بذارید شروع، از این نظرش بعدی نداره. حالا با مغرب فرایند توحید اینطوری میشه: حمد تمجیدی به عنوان ارکان عالم تا تسبیح از روی فقر و نیاز. این فرایند مؤلفه های توحید در مغرب. در عشا میشه تسبیح به اعتبار خضوع عالم هستی تا حمد تدبیر و جلوه های حمد در موقعیت ها و حالات مختلف. در صبح تبدیل میشه به شهادت به حمد، تسبیح، تحلیل و تکبیر و جریان تفصیلی اون در عالم تا اتصال به اون و عدد دار نمودن عالم، یعنی اصلا انگار عالم رو با هم تعریف میکنن. عالم آن است که حمد اینطوری درش اتفاق میفته که ختم میشه حالا به صلوات. در ظهر تسبیح همراه با رفعت و حمد نعمت به بلوغ رساننده تا حمد تحلیلی، و در عصر میشه تسبیح استعاذه‌ای، حمد اتمام نعمت و اتمام حجت تا حمد تمجیدی و تحلیلی که دوباره میفته اول مغرب که با حمد تمجیدی شروع میشه. این فرایند در مورد مؤلفه ولایت هم در اینا نوشته شده که نمیتونم بزرگش کنم. چرا؟ حالا این اینجوریه: در مغرب بحث ولایت اینطوریه: صلوات با شهادت ابرار همراه با اقرار به ربوبیت. ببخشید اینجا چون دیگه به نظرم به اشتراک گذاشته یه ذره کارش سخت شد. و طلب اجابت، یعنی از صلوات شروع میشه تا اینکه سوال داره میکنه ولی حضرت رسول را. این فراز آخر مغرب اینطوریه: در قالب اللهم چیزایی رو میخواد که سوال حضرت رسوله نه خودش. وقتی به عشا میرسه میشه جلوه های مختلف صلوات ناظر به شؤونات مختلف حضرت رسول. همین وقتی به صبح میرسه تفصیل کامل صلوات در نظام عالم هستی میشه، هستی رو اصلا با صلوات تعریف میکنه. به ظهر که میرسه میشه صلوات با بیان نقش هدایتی رسول، یعنی جنبه هدایت واسطه خیلی مطرح میشه. این از اوناست که فکر کنم نمیخواد نباید دیده بشه. اینش احتمالا نباید دیدش. میرم سراغ بعدی. تا اصلا از اینجا بعد نباید دیده بشه. این اتفاق برای نیازم میفته چی؟ نه این اتفاق هم میفته دیگه، معلومه اون بعد دیده بشه دیگه، چیکارش کن؟ همه با هم دیگه. حالا این همه با هم دیگه دوباره عبارت‌ها هی دوباره خلاصه هی داره به سمت کلی میره، یعنی این عبارت‌ها صرفاً عکس قبلی‌ها نیستن، هی داره عبارت‌ها کلی‌تر و کلی‌تر میشه. برای اینکه اینا رو که این الان معلومه دیگه، یه نموداری شده که شما فرایند توحید و ولایت و نیاز و همه رو با هم دیگه دارین می‌بینین. اینو توی این نمودار به صورت عبارت شده در ویژگی اون وقت الان دارید مشاهده می‌کنین، یعنی این الان شما با این نمودار میتونید ویژگی اون وقت رو هم الان در بیارین. اگر بخونم اینو براتون، این خیلی مجتمع تره دیگه. مغرب اینطوری میشه که تسبیح و حمد تمجیدی و مشاهده کمال در حوزه توحید، صلوات با اقرار ربوبیت تا سلام، استعاذه ناظر به عاقبت تا نجات، عشا چشم. نه آجا نمیتونم نمیتونم، یعنی همین که سعی میکنم چیزی که شما میگیم بفهمم خیلی کار بزرگی، این که یه جور بگم شما بفهمین خیلی کار سختی، چون که شما اون قسمت که شما میخواییم بفهمین موضوع خیلی باید بیاد پایین، اون موقع که خودتون صحبت میکنید موضوع برای سادم یه جور میاردش پایین، اما اونقدر بیاره پایین خیلی کار سخت. من میتونم بگم شما بیاریمش پایین.
خب هم بگو همین یواش یواش بگو. مغرب میشه چی؟
برای من مؤلفه الان هر ست هاست دیگه، به نظرم یه نقشه میتونم بکشم جایی نیستیم توحید و مثلا ولایت و نیاز و هر کنون برایش یه عبارت الان بگم.
بفهم یه دور بگن بعدن شما بگین.
خب برای مغرب توحیدش میشه تسبیح و حمد تمجیدی و مشاهده کمال. تسبیح و حمدم جفتشو داره، نمیشد مثلا بگی فقط حمد، ولی خب تسبیح و حمدش تمجیدیه
و مشاهده
کمال.
کمال
قسمت ولایت مغرب میشه صلوات با اقرار به ربوبیت تا سلام.
اقرار به ربوبیت تا سلام. خب
قسمت نیازش هم میشه استعاذه ناظر به عاقبت تا نجات.
تا نجات
یهو عاقبت رو استعاذه میکنه، خیلی جالبه، یعنی میره اون ته ته. حالا عشا میشه تسبیح و حمد، اینجا در مقام تدبیر و جلوه هاست، انگار تسبیح و حمد تحمیدیه بیشتر. حالا چون خیلی چیز نداره من خیلی بیشتر.
خب
اون قسمت میشه صلوات ناظر، صلوات ناظر به شؤونات رسول، خود از رسول خود واسطه رو تفسیر میده. بعدم میشه استعاذه در مقام حرز و کفایت و مواجهه.
خب
در قسمت صبح میشه خودش میشه همه محورهای توحیده، فقط دیگه تسبیح هم نیست، من نشم همه محورهای توحید، اونم در تبیین هستی، یعنی انگار هستی رو باهاش تعریف میکنن که اون عددهایی که میدن به عدد اینا که برای هم بودن. اون میشه شهادت به توحید و تفصیل صلوات. مثلا اینجا مؤلفه تو ولایت دیگه، شهادت جز مؤلفه های ولایت، شهادت به توحید و تفصیل صلوات که اینجا دوباره اون معرفی هستی هست، یعنی با تفصیل صلوات با شمو با صلوات هستی رو تعریف میکنه اصلا.
بله
اونم میشه تفصیل استعاذه استعانت و یاری رسول، که اینجا به طور واضح به بسم الله، بسم الله های انتهای دعای صبح ختم میشه.
خب
در ظهر میشه باز دوباره تسبیح و حمده، تسبیح و حمده به بلوغ رساننده، یعنی مهمترین ویژگیش اینه که به بلوغ میرسونه. اونجا میشه صلوات با بیان نقش هدایتی رسول، این اون کار کرده وساطت مطرح میشه، نقش هدایتی. اینم میشه جریان سوال در زندگی تا ختم به سعادت و سلامت. مثلا سیر سوال شروع میکنه گفتن. در عصرم دوباره تسبیح و حمد به اعتبار اتمام نعمت و سوال، که حالا این سوال خیلی نکته مهمیه، چون همه تسبیح و حمداش اینجا اللهمه‌ای اومده، بعد صلوات و شهادت، می‌نوشتم صلوات و شهادت سوالی تا سلام، سوالی هم بخواد اینکه صلوات و شهادتش هم با اللهمه اومده، اونورم میشه سوال استغفاری و طلب وجه الهی، که به طور ویژه توسعه سوال خیلی توش اتفاق میفته، یعنی تمام دعا توسعه سوال دو قسمت نیاز. بعد من اینا رو حالا جمع‌بندی کردم توی عبارت، اینم بخونم، یعنی حالا هر کدوم از این خطا رو براش یه عنوانی هم دادم، عنوان مغرب و خب یه عنوان بلند داره یه عنوان کوتاه، من کوتاه رو بنویسیم. بلندش اینجوریه که مشاهده مجد و کمال همراه با اقرار و طلب وساطت تا رسیدن به نجات، درسته؟ من اسمشو گذاشتم افق سازی با مشاهده مجد و کمال. بعد اشا اینجوریه، مشاهده نظام تدبیر، نه ننویسید این ناشو دارم میخونم، و شؤونات وساطت، این همه شؤونات وساطت تا بهره‌مندی از حرز در مواجهات. من عنوانشو نوشتم برنامه ریزی برای مواجهات با بهره‌مندی از کفایت. این نوع برنامه ریزیش برنامه ریزی کفایتیه، این یه جور داره برنامه ریزی میکنه که چگونه در کفایت قرار بگیره. بعد صبح میشه مشاهده جریان تفصیل توحید تا تفصیل صلوات تا تفصیل استعاذه. من گرفتم موقعیت نور و مشاهده هستی و جریان اتصال به اون، یعنی اینجا شهود اتفاق میفته. شاید کلیدواژه شهود خیلی براش کلیدواژه
مشاهده هستی و چی؟
و جریان اتصال به اون، این کلیدواژه میخواستم میگم. بعد گفتم شهود و قیام، یعنی خیلی شهادت و قیام درش موضوعیت داره.
خب
بعد ظهرم که این توحید در واقع به بلوغ رساننده و نقش هدایتیه، یعنی همشون حالت رفتن رسیدن دارن. من نوشتم جریان رو یافتن تا رسیدن به غایت، همشون توش جریان داره تا برسه به غایت. لذا تو ظهر رو نوشتم جریان یافتن تا رسیدن به غایت، جریان و امتدادش تا رسیدن به غایت. و عصرم که همش حالت سوالیه، خلاصش نوشتم که وصول به وجه همراه با توسعه نیاز، وصول به وجه الهی همراه با توسعه نیاز. یه کاری هم انجام دادم برای اینکه چک کنم این چقدر درسته، اینم شاید کلید واژه‌هاش خوب باشه. اون جلسه هم عرض کردم یه سری واژه ها توی دعا، واژه های مشترک بین 5 تا دعا خیلی زیاده، یه سری از واژه ها تو نقاط حساس 5 تا دعا اومده، جزء واژه های اساسی این 5 تاست. یکیش واژه نعمته، واژه نعمت در هر پنجتا خیلی دقیق اومده. اینو رفتم با عبارت عربیشون بررسی کردم، یعنی نعمت رو در هر پنجتا دعا در آوردم چه عبارت عربی واسش اومده که ببینم چقدر با این همخوانی داره. حالا عبارتاش جالبه. واژه نعمت تو دعای مغرب با موضوع عجز از احصاء نعمت اومده، عجز دارن از احصاء نعمت، یه مجدی برای نعمت قائل شده و عجز از احصائش. در دعای عشاء نعمت با دو جا نعمت اومده، یکی این که به واسطه نعمته که صالحات تمام میشن، و یکی این که نعمتمو به ودیعه در نزدت میذارم. اون قسمت ودیعه میگه نفسم و دینم و نعمتم، پس ودیعه نعمت تو قسمت دومه. تو قسمت سوم واژه نعمت توی اون اللهم لک اومده، شما از واژه نعمت سازی در جلسات استفاده کردید. اصلش هم اینه که نعمت رو تو کل انگار که نور انداخته، همه چی رو روشن کرده، نور انداخته، ولی نکتهش اینه که خود توحید و شهادت یعنی مقام ولایت شده نعمت، پس میشه نعمت سازی. تو قسمت ظهر میشه نعمت به اعتبار این که به بلوغ میرساند. تو قسمت عصر دقیقا موضوع اتمام نعمته، منعم منان. بعد دوباره با مغرب نعمتی که به عجزش در میاد دوباره چرخه میشه. توی مغرب عجز از احصاء نعمته، یعنی نعمتو خیلی بزرگ میبینه جور که من دستم بهش نمیرسه. تو عشا همونیو که داره به ودیعه میذاره. توی صبح یه نوری میفته، تازه میفهمه همه توحید و شهادت و استعاذه نعمت بودن. توی ظهر همین نعمت اینو میرسونه به نهایت. توی عصر که به اتمام نعمت رسیده دوباره نعمت بزرگ میشه، منعم منان دوباره به چرخه میفته. یعنی با کلید واژه نعمت این پنجتا دوباره عینن تکرار میشه. حالا این نمونه نعمت
شد. خیلی خوب، دستتون درد، بر سلامتشون سلامت قد بفرم. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب خانم خوش آقا، شما میخواین چی؟ بگین بگین، همین رو تکمیل کن. اگه بتونید یه جا بشین سیم
من باب این که بسم الله الرحمن الرحیم، هفته گذشته یک سیر خدمت دوستان ارائه شد در جهت تکمیله اون کار بود. حالا چون استاد فرمودن که نریم به سمت نمای نزدیک و ارتباط بین اوقات و روی خود هر دعا تمرکز کنیم، با یه زبان ملموس و عینی این بخشای توحید و ولایت و نیاز رو بگین، من یه دسته‌بندی خیلی حالا کلی انجام دادم. اینکه در دعای مغرب خب چهار فراز اصلی داریم، نسبت به دعای عشا این فرازهاش کمتر، یعنی گسترش هر فراز بیشتره ولی عنوانهای کلیش فشرده تره. توی تقریبات عشا ما یه تفصیل بیشتری داریم که حالا بیشترش بحث اون آسیب‌های فردی و اجتماعی هم مطرح میشه. با حمد خدا شروع میشه، این حمد در هفت جلوه دیده میشه، حالا بحث تبارک و سبحان اسماء خدا که مطرح میشه، بعد و دعای انسان و بیان نیازهای انسان که اتفاق میفته، سیرش به این صورته که از بیان حمد به توجه به اسم تبارک و سبحان سوق داده میشه، بعد اظهار عجز انسان در برابر عرصه هایی که پیش رو داره و ابهاماتی که داره و نیاز به رحمت خواهی، نیاز به پناه، نیاز به یه اتصالی که مستمر باشه، او رو به سمت بیان سوال میکشونه در دعا، و بعد هم به سمت صلوات بر محمد و آل محمد که به صورت سلام و شهادت هستش. مطرح میشه. توی بعد من نماز مغرب عشا که انجام دادم، یه مقایسه خیلی کوچیکی هم انجام دادم. توی تقریبات عشا تقریبا 11 بخش فکر میکنم شد که با تسبیح شروع میشه. ظاهرا تسبیحش حالت تواضع و انقیاد در برابر خداست. حمدش انگار داره توی حمد دعای مغرب توجه به خود خدا و جلوه های خدا میشه. ظاهرا در حمد تقریبات عشا اینجوریه که انسان موقعیت خودش رو نسبت به خدا داره تنظیم میکنه و شفاف میکنه. یعنی انگار انسانی که حمد کنند است در دعای تقریبات عشا یک انسان دایی است، یک انسان متوکل. دوربین روی خود این انسانه انگار میفته. و بعد هم که وارد حالا فرازهای پناه میشه، این پناه بردن توی چند لایه مطرح میشه. یکی بحث استعاذه و استیجار و استعانت و استغاثه و استنصار و طلب هدایت و این هاست. یه سریش این هستش. یه سری آسیب های بستر دنیا مطرح میشه، مثل حسد، مثل بغی، مثل کید. فکر میکنم اینا همینه بودن که واژه هاش رو شما جدا به جدا معنی فرمودید، مثل حب، سولت، اقتصار. قسمت بعدی سوالاتی هستش که به سمت اتصال به اسم میره. یعنی مثلا حالت دعا سوال و اسم میشه و بعد هم با صلوات بر محمد و آل محمد ادامه پیدا میکنه. انتهای دعا هم ما دوباره درخواست داریم. من نمیدونستم استاد این درخواست ها رو چه عنوانی براش بذارم، فقط میدونستم اینا حوزه سواله. مثلا دعا برای این که از فتنه کافرین نشوم، از حفظ از عذاب باشه. این کلیت بحث بود. بعد به نظرم اینجوری اومد، حالا فرمودید بیانتون و حستون رو بگید، مغرب انگار یه تلنگریه برای اینکه ما توجهی به اون زیبایی های آفرینش و صفات و اسماء خدا داشته باشیم. اما تقریبات نمازش ها خیلی متفاوت میشه. یعنی یه حالتی میشه که انگار شما توی یه دنیایی هستین که یه سری خصوصیات داره، یه سری دشمنی ها داره. شما به عنوان یک انسان وظایف در مقابل این وضعیت ها داریم و باید برای سلامت عبور سالمتون برنامه ریزی داشته باشید، دعا داشته باشید و نیاز پررنگ میشه. لذا به نظرم اومد که این مشاهده زیبایی هایی که ما توی دعای حمد داشتیم توی دعای عشا تبدیل میشه به فعالسازی نیاز انسان برای پناه بردن به این در واقع خدا. توی نماز صبح خب بحث شهادت و ولایت همچون که فرمودن آقای چیچان بسیار پررنگ بود، حالا اون چیزی که ما مطالعه کردیم. بحث صلواتی که حالا توی این دعا مطرح میشه و ارکان مختلفی که داره. من خواهم اون جنبندیشو بگم که خیلی اطاله کلام نداشته باشم. یه اتفاق جالبی که در دعای صبح میفته، استعاذه دعای صبح حالت این داره که معرفی انواع شروره، بعد علاوه بر این معرفی مصادیقش هم بیان میشه، فرایند حفظش هم گفته میشه. و خب این در بعد فردی و اجتماعی هر دوش وجود داشت. در دعای ظهر ما انگار که حضرت صدیقه روی کرده به انسان رو تغییر میدن. یه دفعه این انسان مواجه میشه با اینکه خب یک انسان تواب، نه افقش، یک انسان تواب مجاهد مؤمنه و حالا این وارد یک عرصه هایی میشه که یا عرصه های توابیت یا مجاهدت. همه این مباحث رو شما در خلال این چند ماه فرموده بودید استاد، مثلا از سوره توبه اون مثلث ایمان توبه جهاد رو فرمودید. رابطه انسان رو با این عرصه ها مشخص میکنه، از اون سمت هم یک ارتباطی با غیب و ملکوت برای این انسان ایجاد میشه، باورهایی که باید براش تقرب ایجاد بکنه، فضایی که حالا بحث لقا توش پررنگ میشه. بحث سوالش روی نیازشناسی میره به کشف مصادیق نیازهایی که لازمه این مجاهد تواب در مسیر زندگیش جلو بره. به نظر بنده اینجوری بود استاد که در نماز ظهر کفه سوال خیلی توسعش بیشتر میشه نسبت به تقریبات عشا. یعنی تا الان فکر میکردم که خب سوال توی عشا پررنگه، ولی به خاطر اینکه توی دعای ظهر خیلی این اوج و فرود داره این نیازشناسی انسان، مثلا اللهم اینی اسئله که قالت حوابین عمله اینا، خب مواجهه با مرگ و موت هم که وجود داره، یک قسمتیش هم صلواته که صلواتش در واقع اون بحث وساطت پیامبر هستش در رفع این نیازها. و دعای آخر تقریبات عصر به نظرم همون ادامه سیر نیازشناسی و سؤال بود، ولی تنوعش بیشتر شد و البته تسبیح و حمد هم که درش وجود داشت، حمدش از حیث حمد احکام نتیجه ایه، یعنی یه افق و چشمندازی که این مجاهد ترسیم کرده الان داره به اون قایت نگاه میکنه، یه حالت ارزیابی داره. بعد فضای سوالش فضای التجا و تسلیمه، یه فضایی به این سمت میره. و بعد هم که سراغ مباحثی مثل شهادت و وحدانیت انجام میشه، قسمت آخر هم که با سوال و صلوات در واقع به پایان میرسه، در واقع مثل این میمونه که این قسمت آخرش ایمنی اون انسان از جریانی که در دنیا ازش داره بهش بشارت داده میشه. و این یه کلیتی بود که ما با تجربه مباحث این چند ماه و البته مباحثی که در سال 97 این مشهد رو رضا کار کردیم یه تجربه کردم که
بفرم خیلی خوب بود، دستتون درد نکنه، خیلی تکمیل کننده بود و مطالب آقای چیچیانو کامل کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض بنده خیلی مختصر هستش، فقط در رابطه با کلیت نحوه خانش این قسمت هایی که توی تعقیبات جدا می کنیم هستش. یعنی ما سه قسمت کلی توحید و حالا وسائط و نیازهای انسان رو داشتیم، همون سوال بود و ولایت. من شکلش رو این شکلی کشیدم، حالا شما هفته پیش هم همینطور اومدین رسم کنید ولی حالا با سوالای ما ادامه پیدا نکرد. علت نحوه خانش همین بودش که اون حقیقت توحید در اوقات مختلف در عبارات گوناگون داره بیان میشه و همون چیزیه که نیاز حقیقی انسان هست که به واسطه این وسائط و ولایت انسان متصل میشه به اون حقیقت. پس توحید و نیاز انسان رو هر دو رو دایره آوردم، این وسائط و ولایت رو وسط گذاشتم که میاد این اتصال رو صورت میده. خب بعدش این شکل رو واسه این که خانش انجام بدیم در نظر گرفتم، یعنی این که اومدم پنج وقت رو روی توحید وسائط و نیاز گذاشتم. ابتدام خودم اومدم تعقیب ها رو بخونم، مثلا توحید رو به پنج قسمت تقسیم نکردم، هرچی توحید بود رو یه جا دیدم، بعد همه پنج تا توحید ها رو جدا جدا دیدم، چون اگر میمدم تقسیم میکردم دوباره اون فهمه حاصل نمیشد. مرحله به مرحله اومدم اینا رو ریز بکنم. حالا اگر که تو این شکل دقت بکنید تعداد خانش هایی که از پنج وعده تعقیب به ما میده خیلی زیاده، یعنی پنج تا توحید مغربی دارید در پنج حالت، 25 تا نوع عبارت خانش تو بالا به دست میاری، بعد این پایین یه تعدادی به دست میاد، انواع اتصالات رو میتونی بخونی. یعنی من اومدم خانش خودم رو گذاشتم روی توحید مغرب، توی مغرب یه توحیدی داره، من این حقیقت توحید مغرب رو توی چهار وقت دیگه چگونه تغییر میکند، چگونه خوانده میشود. بعدش رفتم توی وسائط، هنوز ذهن من روی توحید مغرب بود، یعنی اینکه یه جا پامو ثابت گذاشتم میرفتم جاهای دیگه متن رو بخونم اون رو چگونه میابم در متن. دوباره اون رو توی میری توی قسمت نیاز میبینیش. این حالا من خیلی مختصر تونستم به این سبک بخونم، ولی یه خانش خیلی شیرینی میده که انگار که یک عمر میشه باش زندگی کرد، اینطوری تعقیب رو خوند و واقعا ازش استفاده کرد.
پی مدل خانش مثلا توحید رو تو مغرب چجوری میبینید؟
من میگم باید بیشتر کار کنم، ولی حالا اون فهمی که
مثلا
دست آوردم، توحید مغرب میاد یک حمد داره و یک تسبیحی داره. خب حالا من اسمش رو گذاشتم توحید فاطری. میاد یک نمایی از کمال میده و از اون طرف یک فقر و نیاز، یک غربتی رو در خودش میبینه، یعنی کمال رو نشان میدهد برای اینکه این نیاز در عبد شکل بگیره. توحید از منظر شکلگیری نیاز در عبد. بعدش وقتی که میاد توی عشا میشه میبردش توی کل و شی، توی هستی میره، یعنی اون عباراتی که میاد ارکان حیات در هستی رو مطرح میکنه. خب جاری شدن اون، میاد اقتضائات شیء رو مورد نظر قرار میده که چگونه این نیاز در او میتونه، یعنی ابعاد نیاز به اون حقیقتی که در مغرب بود اینجا داره باز میشه، نیازمند شد این نیاز در عبد شکل بگیرد، در هستی چگونه، چه ارکانی در هستی قرار داده شده است.
بله متوجه شدم، یعنی شما از همه مؤلفه ها برای همه مؤلفه ها استفاده میکنید. درسته؟
فقط توحید رو نگاه میکنم، ولی وقتی که میری توش میبینی که چون که از همون اول منطقم رو گذاشتم که من به حقیقت نیاز دارم، واسطه میاد عملا هر سه رو من در این با همدیگه روی اون دایره بردم.
یعنی
بعد اومدم اینجا دنبالش گشتم.
حالا ببینین این چیزی که من میگم با اون چیزی که شما میگین چقدر فاصله داره. یه جنبندی بکنن دیگه بحث رو اگه اجازه بدین. تو جنبندی یعنی کلن این چی؟
توی تعبیر مثلا این میگه که زمانی که من میخوام خدا رو برو ملاقات کنم، این اون زمانهایی که توی تعبیر میشه.
بله بله میخوام همین، میخوام همین نکته که گفتید به نوعی. ببینید شما یه موقعی یه روز دارین که تو قرآن میگه لیل و نهار، یا که اسمشو میگه یوم که میشه لیل و نهار، که این لیل و نهار خودش به در واقع بخشای مختلف زمانی تفکیک میشه، مثلا میگه آنا اللیل اطراف نهار، مثل میشه اوقات، این میشه ظرف وقوع یک حیات. مثلا یه انسانی که وجود داره، این انسان یه حیاتی داره که در این حیاتش در این اوقات داره رصد میشه. یعنی در واقع نفس انسان، نفس، من به نفس میگم چون هر مخلوقی میشه اینطوری باشه، در این اوقات حیات نفس در این اوقات جاریست. و هر کدوم از این اوقات هم یه سری ویژگی دارن و به دلیل ویژگی این اوقات حیات نفس دارای چه ویژگی پیدا میکنه. یه موقع شما بحثا اینطوری میکنید، به این شکل بحث میکنه، تو اینجا زمان رو ظرف میگیرید، ظرف وقوع میگیرید، ظرف وقوع اون حیات میگیرید و وقت در واقع همونطور که حالا یه جورایی هم آقای چچیان اشاره کردن که مثلا صبح که میشه یه وای نور که پراکنده میشه، این از محدودیت خارج میشه، محدود کننده و خارج کننده فرد از محدودیت هاست. در این صورت این نفس، این حیات نفس در سیر خودش، در سیر خود نیاز به سه تا رکن داره. یکی اتصال به حق، اتصال به واسطه و اتصال به در واقع برطرف شدن نیاز. پس حتما شناخت نیازم میخواد و با شناخت نیاز و اجابت اون، این در سیر خودش طبیعتاً چون تو محدود کننده و خارج کننده داره، نوع نگاهش به حق و واسطه و برطرف شدن نیازش چی میشه؟ گوناگون میشه، که همون جدولی که کشتم و مواردی که مطرح کردن بلخص عناوینی که دادین خیلی خوب بود، که عنوان اولی چی بود؟ کمال بود، مشاهده کمال. در واقع عنوان دومی بیشتر چی مطرح بود؟ برنامه ریزی مطرح بود. عنوان یعنی بر اساس این سیرش توش کمال بینی، برنامه ریزی، بعد شهادت و قیام
جریان
یافتن
تا به انتها
رسید. بعد دیگه حالا تو همشون بعد جریان و انتها
چون دوباره یه توسعه ایجاد میکنه میشه یه کمال بینی.
بله دیگه این جریان پیدا، یعنی این در سیر خودش اول باید کمالو ببینه، بعد برنامه ریزی کنه، بعد قیام کنه، بعد به جریانه امتداد و برسه به انتها. میشه مربوط به حیات نفس هم هست. به طور طبیعی وقتی که نفس میخواد کمالو ببینه یه اقتضایی داره، چه در حوزه توحید اتصال حقش، چه در واسطش، چه برطرف شدن نیازش. اتصال به حقش از حیث کمال بینی، واسطه از حیث کمال بینی، برطرف شدن نیازش هم از حیث کمال بینی میبینه و نوعنم کارش چیه؟ بینیه، کمال بینیه. یعنی بایستی اون خلع درش ایجاد بشه، نیاز درش ایجاد بشه و کمال. این معلومه. در برنامه ریزی هم که حتما باید اتصال به حق رو داشته باشه، واسطه هم تو برنامه ریزی داشته باشه و دو مرتبه برطرف شدن نیاز هم که داره، بقیهش هم به همین ترتیبه. منطقه خب طبیعتا تو هر کدوم چیزی پر رنگ میشه. مثلا در کمال بینی قاعده این میشه طبقه اون چیزی که شما گفتین، اتصال به حق از حیث مجد مورد توجهه، اتصال به واسطه از حیث چی مورد توجهه؟ تو مغرب به واسطه
خود صلوات با اقرار.
آها، اصلا این وجود داره، اصلا این که هست، اصلا یه همچین واسطه‌ای وجود داره، اثبات. و بعد برطرف شدنم، برطرف شدن نیازم از حس چیه؟
استعازه عاقبتیه. این انگار کمال میکنه، نگرانی بعد
احسای نیاز هاشه تا درک عاقبت، درک عاقبت. خب این معنا پیدا میکنه تو همه خانشه، این خانش درست در میاد. من میخوام یه جورایی این بیفته پایین، یعنی تو اون بالا بالا ها نباشه. مثلا اشاد طبق همین برنامه ریزیش وقتی اتصال به حق داره چه شکلی میشه؟ اتصال به حقش،
اتصال به حقش میشه از مشاهده نظام تدبیر رو.
آها، تدبیر چون میخواد برنامه ریزی کنه بدونه که خدا مدبرش خداست و خدا باید داره برنامه براش میریزه، یعنی خدا رو مدبره، بیشتر مدبر ببینه خود تا خودش. در واسطه اینجا چی براش مهم میشه؟
مختلف واسطه رو
بعد ببینه که این واسطه کارهای مختلفی میتونه براش بکنه، فقط یه کار نمیتونه بکنه، خیلی کارا میتونه بکنه، ازش خیلی کار برمیاد. تو برنامه ریزی مهمه که شما کارهای واسطه رو بتونید ارزیابی کنید و تو برطرف شدن نیازش هم کفایت و این که یه کاری بکنیم که این هم نیازمون برطرف بشه، همین که آسیب نبینیم به واسطه نرسیدنش. این خیلی، این قرائت خیلی ساده است.
یه جمله میگم، این که برنامه‌ریزی تو نیاز حیثیت کفایت پیدا میکنه خیلی دقت کارم برای بالا، چون نمیخواد بگی بشین برنامه‌ریزی بکن، چون برنامه‌ریزی کار خود.
بله.
این به اعتبار اینکه چگونه در کفایت قرار بگیرم داره برنامه.
بله.
این خیلی نیازه.
حالا بقیه صبح و ظهر و عصرش هم همینطوره، یعنی به همین بیانه، به همین راحتیه که گفتم، خیلی راحته. یعنی شما اینا رو در واقع مثلا صبح میشه شهادت و قیام، اتصال به حقش چیه؟
اتصال به حقش خود مشاهده
صفات خداست،
صفات خدا به تفصیل.
یعنی شما بدونی خدا چه خصوصیاتی داره، چقدر خوبه یه خدا، چقدر خدا خوبه است. بعد واسطه تشمیشه
چون میخوام من تلاش کنم که بیاد پایین، فرقش با کمال بینی که تو کمالم شما میگید خدا، ولی تو کمال بینی شما صفت خدا رو میگید، میشه آرزوتون، توی هم صفت خدا رو میگید و میگید بقل دستتون.
بله،
انگار همه جا دارید باش زندگی میکن،
طبیعت درست
استعانت پیدا
میکنه. حالا بقیهش هم به همین ترتیبه، اینا همه دیگه یه دور مرور کنن، پس تا هفته دیگه تکلیف همه این باشه که طبقه همین منطق این کار انجام بدن. یعنی یه حیاتی داره نفس که در ظرف زمان که قرار میگیره، قاسقه ازا و عقب وقتی میاد، بعد نمیدونم بلیل ازا اساس و صبح ازا تنفس که میشه، بعد که فلق میزنه، فج میزنه، همینطوری این حالش دگرگون میشه. به دلیل این دگرگونی تو این ستا بود و چون محدود کننده از خارج داره بهش وارد میشه، پس بنابراین نمیتونه خیلی جولانی داشته باشه. این باید بره حتما استراحت کنه، چون شبه، این حتما تو روزه باید حرکت کنه. اینا چیزاییه که تو قرآن هم مطرح میکنه و این خیلی خوبه که ما اینا اینطوری نگاه میکنیم. پس تمام این بخشش در آوردن و به کار بستن و فهمیدن و بعد تعقیبات رو خوندن بحثی نداریم. اگه گرفتیم بگینید تا من البته نمیدونم اون بحث بعدی که میخوام بکنم اصلا به درد میخوره یا به درد نمیخوره، وقت میکنیم یا نمیکنیم. آره، به همین دلیل ممکنه وسط کار که از اون بشه دیگه رهاش کنیم.
بحث یه طوری شده که باید فرد نمیدونم.
حالا چیز دیگه، حالا شاید اصلا به درد نخوره، همین مقدار کفایت میکنه. بعضی وقتا تو همین حالت آدم توقف بده خیلی خوبه. فقط طرح بحث بکنم، اگه لازم بود هفته بعد راجبش صحبت میکنیم، اگه هم لازم نبود که یعنی همه بایستی این قسمت اول رو انجام بدن قاطی نکنند. خوبم هست که ما الان نگیم، فقط عنوانشو بگیم. اونم که اون حیات نفس بود، این حیات عمله. حیات عمل با حیات نفس متفاوت. حیات عمل، هر عملی دارای اجزاه و با داشتن اجزا کامل میشه و با تکمیل اجزا کامل میشه. هرچند هر ریز جز عملی هم خودش عمله، نمیگیم نده، ولی مثال حضرت نوح بهشون وحی شد که قوم شما ایمان نمیارن، شما کشتی بساز. حضرت بنو شد کشتی بسازه، کشتی بسازن که چی بشه؟ که وقتی که بارون میاد اونایی که اهل نجاتن برن سواره کشتی بشن. کشتی ساختن میشه برای حضرت نوحی عمل. ولی بنده خدا باید بره ار اختراع کنه، البته اگه نبوده، چون میخواد بره الوار ببره دیگه، کشتی رو که نمیشه همطوری کار کرد. بایستی چی؟ میخ باید درست کنه دیگه، براتون بگم درست باره دیگه. بعد بایستی اینا رو به هم وصلش کنه، یعنی باید یه سری بند و بستایی بهش بده تا بادبان باید براش درست کنه اجزایی کشتی تا بتونه این. حالا تو روایت داره که این کشتی ساختن 30 سال برای حضرت آدم آب خورد. حضرت چی گفتن؟ حضرتن گفتم یه وقت چیز غیر نبی نگفته باشن، چه بعد وقت یه مسافر اونا نواتی میکنه. 30 سال تقریبا آب خورد تا یه عمل اتفاق بیفته، یعنی این که 30 تا حالا ضرب در 365 روز تقریبا چی شد؟ اتفاق افتاد که این یعنی تا این کشتی هم آخرش این تنابه آخری که اسمش پادبان ساخته نمی‌شد و این نمی‌رفت بالا، اسم اون کشتی نبود دیگه، باید کشتی ساخته بشه. تا یه حدی بهش میگن کشتی یه تعداد روزی لازم داره که این تکمیل بشه. این حیات این عمل به این 30 ساله که حالا بهش میگن، خیلی عملایی که ما داریم همین جوره، البته خیلی هاش همینطوری نیست، ولی خب خیلی هاش همینطوریه. یعنی شما چی دارین؟ یه باز زمانی دارین تا یه عملی تحقق پیدا کنه. یه نفر میخواد به من دیگه تموم کنم الان، این مربوط میشه به حیات عمل. حالا این دیگه این حیات عمل، مغرب عمل، اشای عمل، صبح عمل، یعنی یه عمل در واقع زمان بهش میخوره، خصوصیات مغرب عشا پیدا میکنه. پس بحثمون همونه قبلا، چرا باید شما این کار رو بکنین؟ چه لزومی داره که این کار رو بکنین؟ ما گفتیم که ما اساسا اینجا اوقات را به حیثیت عمل تشخیص میدیم اینجا، یعنی نگاه میکنیم ببینیم که فرایند عمل به چه حدی رسیده. خب اگه اینطوری بگیریم، تو تعریفمون خیلی تفاوت قائل میشیم. و حالا دیگه بذارین تا این فقط تو ذهنتون باشه. پس ما یه موقعی موضوع اوقات رو میبریم تو عمل، یه موقعی میبریم تو نفس. در عمل وقتی که دارید میرین، زمان و عمل مقارنه پیدا میکنن که ان یکی هستن، یعنی این دوتا به یه وحدتی میرسند. نه ما قبلا هم توضیحاتشو دادیم. وقتی که نفس، حیات نفس در نظر بگیریم، زمان از نفس جداست و نفس در بستر زمان در واقع حالات عارضه بر نفس میشه. زمان میشه عارضه حاکمه بر نفس. خب بین این دوتا یه داستان مختلفی هست. آیا بین این حالت سومی هم ممکنه تصور کنیم یا نه؟ ممکنه بتونیم حالت سومی تصور بکنیم و بذاریم برای جلسه بعدی.
توی این نگاه حالا این فرصت برای که کار فکر کنیم که جلسه آینده تقاش ما به اون حرکت نفس در زمان اول فکر کنیم.
بله بله.
حالا برای خود این یک سوال دارم، اونم این که قبلا خودمون توضیح داده بودیم، مثالم مثل این که مثالش داده بودیم یه بار.
بله.
مثل این که کار اون موقعی که داری انگیزش رو پیدا میکنی که گرایش فعال بشه که حرکت کنه، انگار مطربه، بعد اونجایی که کار حیثیت مثلا تفصیل و برنامه پیدا میکنه اشاعه، تا موقع که میکنه منظورتون همچی مفهومیه؟
بله بله.
و پس سوالم اینه که نوع مطالعه این غیر مطالعه این روشیه که الان دارد
نه همینه،
از همین ماده برمونست.
بله.
نیازی نیست یه روشی که دارد.
نه نه همین استفاده میکنیم منطقه
دو تا روی کرده چه ما یه
بار. بله بله.
حیات عمل میشه منظور این هستش که اوقات مغرب تا عصر به مسابه سیر شروع تا انجام یک کار یک عمل.
این سومیه که دارم میخوایم بگم. این همینی که داریم میگین سومیه. آره همینه، همینی که میگند. نه همین حیات من تا من اشتباهی چیزی بعضی ها سوال امتحال اونی که چون همون افتر رو گفت سومی که بخواستم بگم
شما دوازی سیرش من
سوال رو لو دادم.
اصلا سوالت اینجوری ایجاد شد، اگه ما نسبت اوقات به نماز رو، اگه عمل رو بیاییم به وقت نسبت بدیم، بعد نماز حکم تقوای این عمل رو پیدا میکنه. میدید سوال میشه بینیم شما که اوقات رو یه نماز رو فهمید اوقات مسابه سیره، پس این نمازهای پنجگانه یعنی تقوای شروع تا انجام یک کار شاخصه های
بله بله. حالا اینا بشه باشه بر بر شما وسط دارین راه میرین وسط اون یه خود از اون این جایی که لنه میشتم و شما دارین یه خود داشته میخونی. حالا به هر حال هر کدوم از اینا یه محاسنی داره، شما اون چیزی که متوجه میشید اینه، یه حالت حیات نفس. اون چیزی که خیلی دوره ولی
بیشتر
سر و کار داریم و داریم محاسنش رو میبینید اولیه، یعنی شما واقعا مغرب رو توی اولی میبینید. منطقه خب چون تنوع کار داریم و تعدد کار داریم ممکنه اولی رو خیلی متوجه شان نشیم، ولی فهمش براتون اونجا حاصل میشه. به نظر میرسه یه رو حالت سومی وجود داره بین این دوتا که ما باید یه پولی بزنیم بین این دوتا که تو همین مغرب و عصر بتونیم مجموعه عمل را، حیات عمل رو ببینیم. یعنی عملی که دارید انجام میدید رو به جای این که عمل رو
عارض میکنید و زمان یه بار زمان رو میگید نفسش، یه بار هم میگید آرزو.
آره حالا در واقع میایم عمل رو ریزش میکنیم، عمل رو خورد میکنیم و تو در واقع همون کاری مثلا الان حضرت نوح که داره میخ درست میکنه، به هر حال میخ درست کردن، یه مغرب داره، یه عشا داره، یه سعی میکنیم بیفته رو، یعنی مثلا حضرت نوح شب یه پا نشه بره
نفس و آرزش رو یکی میکنه.
آره
میگید هر مغرب عمل رو در همان مغرب آرزی هم
آره. حالا این دیگه باشه برای جس قبلا
شما زمان رو مقید کردیم بحث واقعه و حوالی که زمان رو مقید کردیم به حوالی
بله
الان وقتی واقع و
همه
رو داریم بستر، یعنی این
دوتا رو داریم یکی میکنه، تو اون یکی میکنی. اگه این دوتا رو آدم به صورت مجزا بفهمه میتونه صورت سوم درست کنه که اون صورت سوم درست داره. اگه این دوتا رو نتونه جدا کنه نمیتونه صورت سوم بفهمه، تو سر هم کن. حالا اینا ببینیم میشه این کارو کرد یا نه. به هر حال نقدنه این حیات نفسه. شما تو هفته دیگه این یه دونه، چون ما وقتی که مطالبمون زیاد میشه بگیم تا اینجاش یاد گرفتیم تموم، چون بعضی وقتا یه خوده که میریم جلو اگه اینا تکرار نکنیم بعدا همین چیزی هم که باید یاد بگیریم دست میدیم. حالا فعلا همین رو بلد شدیم الحمدلله، به کارش میگیریم، خیلی هم استفاده داره، اصلا هم اشکال نداره. میرسیم به اون حیات عمل، اونم که قبلا گفتیم آدم ها یاد میگیرن، به کار میگیرن، هر عملی یه زمانی داره، اونم کاری نداره. ولی خب این دوتا را ادغام کردنش یه خورده
اون تعریفی که ما برای زمان اونا رو
به عنوان
مطلق تعریف زمان
دارن. بله بله بله
میشه مطلقش اینجا
بله، که ما اونا رو الان اینجا نگفتیم ولی اونا رو که حالا بعدا رو کنیم این میاد روی این فرض سومی که اینجا ذکر میکنیم، همون تعریف زمان رو، تعریف زمان رو که مطرح میکنیم میاد اینجا. یعنی در واقع ما واقعا مغرب که میشه کار مغربی انجام میدیم هر حالتی که هست، ولی این که اون عمله خودش در حالت چی باشه؟ عصر باشه،
حالت مغربیشو
انجام میدیم. این شبیه میشه به این گرداریایی که شما کشتین ولی یه خورده متفاوت، مثل چیزی حرکت زمین که چند نوع حرکت داره، حرکت وزی داره یا حرکت انتقالی، این جفتشو با هم در نظر میگه. خب
زمان آرز بر نفسه.
بله نه اون مال اولی میشه،
تعریف زمان رو خورده.
بله مال اولیه، نه این نه این که نباشه، اون مال مخلوقه، کل مخلوق نفسش میشه مخلوقات. این اینجا که بگیریم این حیات نفسش میشه کلی، زمانش میخوره بهش، مشکل نداره. یعنی اون تعریفی که آوردیم رو این آوردیم. خب یه صلوات خط بفرمایید. صلی الله علی محمد. این مطالبی که الان اینجا داریم مطرح میکنیم از نظر علم جدید، جهت اطلاع بگم جدیدترین علم در حوزه زمان، یعنی هر کی هم که شک داره میتونه بره جستجو کنه ببینه که راجع به زمان. البته شما همینطوری باور میکنی، یعنی خب کسی باور نکرد میتونه بره جستجو کنه. مثل اینه که ما میگیم اینجا وسط قبول نداری برو، نه ولی واقعا اینطوری